بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در موضوع بسیار اساسی و مهم بودیم که در تمام جریانهای زندگی ساری و جاری است، تحت عنوان موضوع عدل. حضرت امام علی علیه السلام فرمودند العدل و اساس بهی قوام العالم، بهار جلد 78 صفحه 83. قوام عالم و آدم به عدل است و آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ما عرضمون اینه بهترین موعظه و بهترین آیه سیر و سلوک همین آیه سوره مبارکه نحل که دیروزم محضرتون عرض کردیم. در بعضی از روایات اومده من جمله بله در تفسیر نور الثقلین در ضمن آیه شریفه ملاحظه می فرمایی جلد 3 صفحه 78 که رسول مکرم اسلام فرمودن تمام تقوای الهی در این آیه جمعه. و جالب اینه که حضرت امام باقر علیه السلام باقر العلوم در خطبه های نماز جمعه شون معمولا این آیه رو به عنوان آیه موعظه و آیه دعوت به تقوا میخوندن. خیلی سیره بسیار عظیم و شریفی و حتی می‌فرمایند آخرین خطبه‌هایی هم که حضرت در آخرین خطبه‌شون که نماز جمعه رو خوندن و بعد به رحلت فرمودن و شهیدشون کردن، می‌فرمایند که آخرین خطبه نماز جمعه‌شون رو هم با همین آیه بله توصیه فرمودن. و حتی بعضی از دشمنها نسبت به این آیه دارن که چه آیه شیرینی است و چه آیه با برکتی است، و بعد خود اونها گفتن که این گفتار گفتار بشر نیست. کسانی که مشرکن من جمله ولید ابن مغیره و دیگرانی که ازشون حدیث نقل شده، جناب ابن مسعود صحابی بزرگوار، ایشون می‌فرمایند یکی از جامع‌ترین آیه‌هایی که اخلاق رو و سیر و سلوک رو بیان می‌کنه همین آیه کریمه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امرش به عدل و احسانه. اولین موضوع عدله. اینا نشانگر این مطلبه که ما باید برای بحث عدل واقعاً برنامه‌ریزی کنیم و طلبه و عالم و فقیه و بله دانشجو و کاسب و بازاری و حاکم و همه هر کس که هست برای این عدل و بهی قوام العالم یا اساس العالم باید برنامه ریزی بکنه و از خودمون هم شروع بکنی. بله انسان اگر واقعا از خودش شروع بکنه ببینه واقعا این حالت میانگین رو داره و میتواند در این مسیر عدل حرکت بکنه یا نه. اگر خدای نخواسته فاصله گرفته خودش رو برگردونه در تمام امور زندگی. حتی جالب اینجاست که من محضرتون عرض کنم اگر ما در امور عبادیمونم افراط و تفریط بکنیم از عدل فاصله گرفتیم، اگر در امور خانوادگی هم بله از عدل فاصله بگیریم، عدل نداشته باشیم، بله اعتدال نداشته باشیم، حالت میانگین نداشته باشیم، از امت وسط بودن خارج بشیم، اینها منافات با عدل داره. و به عبارت بهتر، عدل هم در دنیاست هم در آخرته. عدل در دنیا به دست انسان است، اما عدل در آخرت به دست باری تعالی. و تا هنوز عدل در دست خودمونه، تا دامنداریم خوشه بچینیم، تا دامنداریم خوشه بچینیم. حضرت رسول مکرم اسلام فرمایش زیبایی دارن، در مجامع روایی هست، در بهار هست. حضرت فرمودن العدل جنتون واقعه و جنتون باقیه. چقدر تعبیر زیبایی است. جنتون واقعه و جنتون باقیه. عدل یک سپر نگهدارنده در دنیاست و یک بهشت همیشگی در عالم آخرته. جالب اینه که واقعه، بله، ریشه و اصل تقواست، چون تقوا اصلش وقوا بوده، واقعه، واقعه نگهدار و نگهبانه. و عدل واقعا یک سپر بازدارنده است. بازدارنده از چی؟ از آتش. و یک بهشت جاودانه است. عدل این حالت رو داره. و این جمله‌ای که باز دو مرتبه تکرار میکنم، در دنیا عدل از انسان شروع میشود و در آخرت عدل به حضرت حق پایان میپذیره. و ما باید الان عدل رو به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام طوری باهاش برخورد بکنیم که افضل و سجیه بشه، یعنی بهترین خصلتمون بشه، بهترین خصلتمون باشه، طوری باشد که ظهور عدالت و عدل در زندگی، اول با عرض کردم از خودمون شروع کنیم، در رفتار با خودمون معتدل باشیم، در رفتار با خودمون معتدل باشیم، حتی در ریاضت‌های نفسانی و جسمانی و ریاضت‌های الهی که میخوایم به نفس بدیم، باید چه باشیم؟ معتدل و اعتدال رو رعایت بکنیم. شما این عبادات اسلامی رو ملاحظه بفرمایید. امروز در جلسه تفسیر صحبت انفاق شد. اصلا میدونید انفاق یک وسیله اعتدال انسان در میان جمعیته؟ انفاق یعنی رعایت عدل انسان نسبت به هم نوعه. اگر درآمدی دارد، اگر پولی دارد، اگر بله برتری دارد، هر چی که دارد این رو چه بکند؟ بین خودش و دیگران تقسیم کنه. و از عدالت انصاف تولید می شود. مولود سجیه عدالت و عدل انصاف است. حالا وقتمون تموم شد، عرض می کنم که برای این برنامه ریزی بکنید و از خودمونم شروع بکنید. و من اول توصیه به خودم می کنم، حدیث نفس داریم به حمد الله رب العالمین، ما باید عدالت رو در تمام امور زندگی، از شخصی، اجتماعی، فردی، سیاسی و همه مسائلمون، انشاءالله عدل رو رعایت بکنیم که سجیمون بشه. اگر سجیمون شد، ما میتوانیم انشاءالله به مقامات مطلوب نائل بشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، خدا را شاکریم که در محضر آیات و روایات و در محضر فقه آل محمد صلوات الله و سلام او علیه هستیم. خدا را شاکریم. رب انعمت فزه. در بحث انواع شراکت و شرکت، به قرارداد مفاوضه و شرکت مفاوضه بودیم که دو نفر یا چند نفر اینها با هم شریک میشن و یک کاری رو انجام میدن. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ بعضی از بزرگان راه صحتی براش پیشنهاد دادن، گفتن این مثل اجاره جمعیه، دست جمعیه. ما تعبیر میکنیم به اجاره دست جمعی. دو دو نفر سه نفر اجیر میشن یه کاری رو انجام بدن و با همدیگه بله سودش رو و درآمدش رو تقسیم بکنن. عبارت مرحوم سید رو رضوان الله تعالی علیه خوندیم، اکثر محشین عروه نظرشون به صحت چنین اجاره ایست. حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه قائل به صحت اجاره دو نفر با یه مال نسبت به یک مال شدن. جناب فقیه بزرگوار حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در تحشیه و حاشیه بر این مسئله عروه که مرحوم سید فرمودن لوستعجر اثنین لعمل واحد به اجرت معلومه صحه، ایشون فرمودن صحیحه. نسبت به این فرع فقهی عبارت مرحوم آقای خویی اینه در حاشیه بر عروه، البته در کتابای دیگه شون هم شبیه به همین عبارت دارن. ایشون دارن بل الازهر البطلان، ایشون میفرمایند بهتر و ظهور بیشتر اینه که ما قائل به بطلان بشیم. دلیل بر بطلانی که ایشون میارن میگن لجهل المستأجر به مقدار العمل الذي يملكه في ذمه كل من الاجيره، به خاطر این که اون کسی که مستأجره دیگه نمیداند که چقدر داره کار میکنه، چقدر اون سود باید بگیره، و به عبارت بهتر بله صاحب کار نمیداند که هر یکی از این دو نفر چقدر کاری رو انجام دادن تا بهشون مزد بده. مزد اون دو نفر بر صاحب کار مشخص نیست، یا مزد این چند نفر بر اون کسی که اینا رو اجیر کرده بله مشخص نیست. و جهل ما این دو نفر هم، یعنی این کسانی که بله اجاره و مورد اجاره قرار گرفتن، مورد کار قرار گرفتن، اینا هم به ما یخص و کلم من هما من الاجره فی ذمه المستاجر، اینا رو هم نمیدونن، اونا هم نمیدونن که چقدر او باید بده، چقدر. خلاصه طلبگار و بدهکار نمیداند که چقدر طلب دارد، چقدر بدهکاری دارد. بعد ایشون میفرماین چون که چنین جهلی رو داره و نه صاحب کار میداند که چقدر باید به این دو نفری که کار کردن بدن، و نه دو نفری که کار کردن و اجیر شدن نمیدانند که چقدر باید از صاحب کار مطالبه بکنن، ایشون میفرماین فانه قادهن فصحه لا محاله، این در صحیح بودن معامله ضرر داره. پس دلیلی که ایشون آوردن جهل این دو طرف به اطراف معامله هست. بعد ایشون عبارتی دارن که در این عبارت اگر خاطر شریفتون باشد، آقایانی که قائل به صحت شدن دلیلشون اینه که علم به مجموع کفایت میکنه ولو علم به زوایای کار نداشته باشد، و به عبارت بهتر علم و ما معامله رو از غرر و ضرر خارج میکنه، غرری و ضرری نیست و دیگه معامله بر چیز مجهول نیست. در حاشیه عروه است این عبارت، در حاشیه اون مسئله دوم عروه بود کنه. نه در خود حواشی عروه محشا رو نگاه بکنید هستش. خب بعد عبارت اینه که ول علم به مجموع الاجرتین ول عملین لا ينفع فسها بعد الجهاله بما لكل واحد منهما و ما علیه، و به عبارت اخرى ان الاجاره لما کانت واقعتا مع اجیرین، اجاره بر دو تا اجیر، اینجا مثال دو نفره که شریک شدن، کانت فی الحقیقه به منزلت اجارته، دو نفر اجیر شدن گویا دو تا اجاره است، یعنی این آقای صاحب کار یه مرتبه گویا با اینی که قرار داد می‌بنده، یه مرتبه با دیگری. و من هنا فلا یکفی معلومیت و مقدار مجموع العمل، ایشون میفرمان چون که دوتا اجاره است مجموع عمل کفایت نمی کنه، بل لابد من العلم به مقدار ما یملکه المستأجر علی کل منهما مستقلا، باید این بدونه که هر یک از اینا چقدر بهش بدهکاره. و حیث انه غیر حاصل، چون چنین علمی حاصل نیست، فلا محیص عن الحکم به بطلان مثل هازل. این فشرده فرمایش ایشونه. فشرده هم این میشه که ایشون فرمودن این معامله مجموع داره، علم به مجموع کفایت نمی کنه. چرا علم به مجموع کفایت نکنه؟ چون که بله، به خاطر این که در واقع دوتا اجاره است و باید علمش تحلیل به اجارتین بشه علمش تا بتونه معامله صحیح باشه، و چون چنین نیست بله معامله باطله. با کمال معذرت از جناب آقای خویی و از کسانی که احیانا مبناشون اینه که چنین معامله باطله، ما میگیم همونطور که مرحوم سید و بعض دیگری از بزرگان فرمودن معامله چه هست؟ این چنین شرکت و این چنین اجارهی صحیحه. چرا صحیحه؟ اولا با کمال معذرت از آقای خویی عرض میکنیم علم به مجموع کفایت میکنن، این اولا. و ثانیا اصلا گاهی وقتا همون فرمایش که ایشون دارن علم به مجموع بالاتر از علم به مجموعه، علم به زوایای کار هم مشخصه، و حتی طوریست که گاهی از اوقات زوایای کار رو هم در قراردادشون و در مورد اجارهشون یا در مورد شراکتشون میاره. این هم ثانیان. و ثالثاً در مرحله سوم عرض میکنیم که سیره مسلمون ها و عقلا فی زمان ناهازا استمرار بر چنین معاملات و چنین شراکت ها و چنین اجاره هایی داره، و بلکه اگر نسبت سنجیری بکنیم اکثر معاملات شاید این گونه باشد. و رابعا دلیل چهارمی که ما بر صحتش داریم اینه که ما میبینیم که در عصر ما قراردادهایی که بسته میشود قراردادهای محکمی است که حتی نسبت سنجی های فردی و شخصی معامله را هم مشخص میکنند. یعنی به تعبیری که ایشون دلیل آوردن که علم مجموع کفایت نمی کند، ما عرض می کنیم که اصلا علم مجموع بالاتر از علم مجموعه و کاملا کفایت می کنه، و وقتی هم که کفایت بکنه دلیل دیگه این که در تحت عنوان چه هست؟ آیه شریفه اوفو بالعقود شامل می شود. و ما عرضمون اینه که این معامله معامله جهلی و معامله قراری نیست و جهلی در کار نیست، و بخصوص این بخصوص رو هم با کمال معذرت عرض میکنیم، بخصوص در زمان ما الان گاهی وقتا است که اگر افراد یه شرکتی گاهی وقتا به چندین هزار هم میرسن، هر یک از اینا میبینیم با ساعت کاریشون مشخصه، حتی با این ابزار آلات جدید ساعت کاری میزنن، لحظه ورود و خروجشون مشخصه، حتی اگر مثلا با وسیله شون میرن با وسیله شون، و تمام اینها کاملا چه هست؟ مشخص شده هست. و حتی پیمایش شرکت های مسافربری نقل و انتقالاشون با جی بی اس های امروز، حتی با مسافت هایی که دارن میرن، حتی کجاها توقف کردن، چقدر ساعت های توقفشون هم چه هست؟ مشخصه. با این دقت عقلایی و عرفی که الان وجود داره بازم میتونیم بگیم در این معامله قراره و ضرره. ما عرضمون اینه که دو نفری که میان حالا به تجارت یا به شرکت در تجارت، هرچی اسمشو میخواد بذار، ما سر اسم بحث نداریم، یه قراردادی که به عنوان مشارکت میبندن و چند نفر شریک میشن که یه کاری رو انجام بدن، ما عرضمون اینه که تمام زوایاش مشخصه و اصلا جهلی در کار نیست که ایشون فرمودن مجموع بله کفایت نمی کنه. ما عرضم اینه که اصلا شما مجموع رو هم قائل نباشید، اصلا تک تک این کارها بله، هر یکی از این کارگرهایی که گاهی وقتا در بعضی از شرکتها چندین هزار کارمند داره در سرتاسر جهان یا در کشورهای مختلف یا در شهری چند هزار کارمند داره، این چند هزار کارمند ورود و خروجشون مشخصه، ساعت کاریشون مشخصه، تخصصشون مشخصه. اون شرکت هم الان شما ملاحظه بفرمایید، یعنی واقعا الان این یه چیزیست که ما نمیشه ازش فرار بکنیم، ما باید پاسخگو باشیم، فقیه باید پاسخگوی این گونه مسائل باشه. شما الان ببینید این شرکت‌های بزرگی که بله، حتی شرکت، حتی ادارات دولتی از نیروهای شرکتی استفاده میکنن. همین تعبیری که دارم عرض میکنم تعبیر صحیحه. حتی اکثر نیروهای اداری نه تنها در ایران، در کشورهای مختلف تأمین کننده نیروهای کاریشون چه هستن؟ شرکت ها هستن. و حتی تا جایی که دیگه این توریست که در قراردادها میگن آیا قرارداد استخدامه؟ قراردادی هستید یا شرکتی هستید؟ حتی شرکتی هم در مقابل قراردادی یک عنوان شده در زمان ما. و همه اینها حل و فصل کردن امور به مشارکت افراده. ما عرضمون این همه اینا صحیحه، مشخصه. یه عده این کارا رو انجام میدن، یه صاحبکارایی دارن، صاحبکارا سود میبرن، صاحبان شرکت ها، حالا چه خصوصی چه دولتی چه شخصی چه غیر شخصی، عرضمون اینه. و نسبت ها رو هم بین خودشون تقسیم میکنن و دیگه تفاوت ندارد که این در جنس واحد باشد، در اجناس مختلف باشد، در ابزارالات مختلف باشد، در کارهای سنگین باشد، سبک باشد، تجارتی باشد، ساختمانی باشد، راه باشد و هر چی باشد. ما عرضمون اینه که اینها اشکالی ندارد و اجاره واحد با مشارکت چند فرد، چه دون از دو نفر به بالا و هزاران افراد، هیچ منعی براش وجود نداره. و نمونه های مختلفی هم داریم و به حمد الله رب العالمین. بله، شرکت مفاوضه‌ای به نظر ما قابل صحته، ولو با مثل این اجاره یا امثال این معامله. فرع دیگری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن عنوان حیازت هاست. ما در حیازت هم قائل نظریم که واقعا صحیح درست هم هست. چند نفر با هم دیگه شریک میشن، یک بله زمینی رو احیا بکنن، یک بله کارهایی که در مثلا نسبت به حیازت مثل ماهیگیری و کارهای دیگر، تور ماهیگیری و بقیه دارن انجام میدن. به نظر ما هم این هم اشکال نداره. البته یک تأمل اینجا باید رعایت بشه که مثلا حالا نمونه دیگری که باز ما اضافه کنیم بر مورد مسئله، مصادیقش مختلفه. چند نفر با هم شریک بشن برن یه معدنی رو استخراج بکنن، مثل که الان هم هست، شرکت های قراردادی و غیر دارن چندین کارمند، مهندس، ابزار آلات مختلفی رو دارن چه میکنن؟ استخراج های معادن دارن. ما عرضمون اینه که این هم شخصی هست و به قسمتی که کار کردن بله مزدشون رو باید داد. اما یک نکته بسیار مهم است اینه که بله ما بعضی از اموال رو داریم که اینا جز انفال هستن. اونایی که در انفال هست باید با چه باشد؟ با اذن حاکم باشه، که الان در زمان ما حاکم شر ولی فقیه هست. هر کجا با اذن فقیه یا اذن نماینده های فقیه باشد که معزون از جانب ولی فقیه هستن یا حاکم شر هستن، به نظر ما اینها اشکالی نداره. لذا حتی شما میدونید که به حمد الله رب العالمین در دولت ما که دولت اسلامی است و هم مقبولیت داره و هم مشروعیت داره، مقبولیتش به مردم سالاری دینیه و مشروعیتش به چه هست؟ به تأیید و تنفیذ ولی فقیه. کارهایی هم که در واقع دولت انجام میدهد در امور انفال که در اختیار حاکم شرعی، یسالونک عن الانفال قل بله لله بله رسوله، این انفال هم در حیطه اذن حاکم شرعی اشکال نداره. به این باز وارد نکته جدیدی شدیم، یعنی در معاملات دولتی و در قراردادهای بین المللی قطعا باید اذن حاکم شرع باشد. و ما نظر فقهی و فقاهتیمون اینه که حتی در اجراهای خارج سیاست خارجی هم دولت اسلامی ایرانی که در تحت احاطه ولی فقیه به اصل بسیار گرون سنگ اصل ولایت فقیه باید اجازات رو از حاکم شهر بگیرن، یا به اذن کلی یا در مسائل خیلی دقیق به اذن بفرمایید جزئی. یعنی بفرمایید ولی یه فقیه وقتی تنفیذ میکنه فرض کنید رئیس دولت اسلامی رو، بهش اجازه میده که، یعنی در واقع ایشون میشه وکیل و نماینده ولی یه فقیه که کارها را حل و فصل بکنه، خودش جز نمایندگی چیز بهترش اینجوری میشه، چون اون ولی یه فقیه، اون حاکم اسلامی، حاکم شرعه. و اگر رسیدن به مواردی که اینقدر حساسه که باید اذن فعلی بگیرن و اون اذن قبلی دیگه شاید کارساز نباشد یا اهمیت داره، ما از اونی که این اذن فعلی را باید بگیرن. مثلا من جمله بفرمایید در سیاست‌های کلان دولتی اقتصادی و اینها، مثلا بفرمایید حالا الان مسئله مبتلابه بگیم، چون دیگه مسائل مستحدثه مسائل مبتلابه دیگه، ما مثال هم بزنیم. الان دولت با مشارکت وزرای مختلف و ادارات مختلف میخواد طرح به قول خودشون جراحی اقتصادی رو و سامان دادن مسائل اقتصادی رو دنبال کنن، در این حالی که میتواند به اذن قبلی فقیه و ولی فقیه کار رو انجام بده، اما چون کار مهم است عرض ما اینت باید اجازه فعلی هم بگیره. یعنی توصیه میکنیم به دولت‌ها، به دولت‌هایی که به حمد الله رب العالمین هم مشروع هستند و هم مقبول هستند و ان شاء الله و هزاران ان شاء الله الحمدلله اسلامی هستند، اینا چه بکنن؟ باز باید در طرح‌های کلانشون، ما عرضمون این است اگر مزاحمتی برای ولی فقیه ندارد، حتما طرح‌هاشون رو قبل از اجرا به رؤیت ولی فقیه برسانن، تا آسیب، تا چرا؟ چون ولی فقیه حکم نگهبان رو داره. اینم مثال بفرمایید دولتی و مثال به روز امروز که بحث مشارکت رو در شرکت‌های مفاوضی، و ما عرضمون اینه که این اجراهای الان هم جز شرکت‌های مفاوضی شرعی میشه، باید با چه باشد؟ باید با اذن ولی فقیه و حاکم شرعی بشه. و به عبارت بهتر اونهایی که جز انفال است باید اجازه و اذن شارع درش گرفته بشه. مرحوم علامه رضوان‌الله تعالی علیه در تحریر علامه، کتابای علامه رضوان‌الله تعالی علیه همه مغتنمه، 25 دوره فقهشون دارن، یکیش تحریره. بله جالب اینه که ایشون بله هر دوره‌ای که تدریس خارج داشتن، و من فکر نمی‌کنم به قدر مرحوم علامه کسی موفق شده باشه ادوار فقهی رو بحث کرده باشه. خیلی آره، چندین دوره فقه از اول تا به آخر، و در هر یکی هم نظریاتشون رو بله مکتوب بکنن و بنویسن. ایشون در تحریر جلد 3 صفحه 228 عبارتشون اینه که وشتر کافل هیازه فان اتحد الفعل بان یقتلع شجرتن، مثل زمانهای قدیم داره شجره رو داره قلع میکنه. البته ما عرضمون اینه که این مثال ایشون در باغهای شخصی مصداق داره، اما در جنگلها دیگه از مواردی است که باز همین مثالی که امروز زدیم ولی تحقق پیدا میکنه. وارد در حریم جنگل بشن که منابع طبیعی است، اینا جز انفاله، نیاز هم به اذن دولت دارد که در اختیار حاکم شرعه، و هم نیاز به اذن حاکم شهر دارد. یعنی اگر چند نفر برن تو جنگل قرار باشن درختی رو به حیازت بگیرن، ما عرضمون اینه چون تصرف در اموال عمومی است، اینا باید با اذن حاکم شرعی باشد تا مشروعیت داشته باشه. او یقترفا ما اندفعتن، یا از شاهی آب بکشن. ایشون میفرماین تحققت شرکت، شرکت تحقق پیدا میکند. و این تعدد العمل، اگر کارشون متعدد باشد، اختص کل واحدن به ما هازهو، بله هر یکی هر چی که به دست آورده به همون قسمت میشه ماله. و مرحوم صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 290 هم همین مسئله رو قبول میکنن و میگن شرکت امکان داره. مرحوم شهید هم در کتاب مسالک جلد 4 صفحه 305 هم ایشون باز همین مسئله رو مطرح میکنن، میگن لو اقتلع شجرتن او اخترفا او اقترف ما اندفعتن تحققتل بله شرکه. یک با کمال معذرت دیگه مباحث علمیست دیگه، جولانهای فکری و فقهی علمیست دیگه، با کمال معذرت از جناب آقای خویی ما یه سوال از این بزرگوار داریم. ایشون در بحث اقتلاع شجره و حیازت صید ماهی و بفرمایید مصداقی که الان زدیم و مسئله‌ای که الان گفتیم و خوندیم در این سه چهار تا کتاب اینه که چند نفر یه آبی رو از شاهی بکشن بیرون، ایشون نظرشون اینه که در حیازت قائل به صحتن، اما در تجارت و در بفرمایید اجارت و شرکت مشارکتی ایشون قائل به بطلان هستن. ما سوالی که از ایشون داریم که چه فرق میکنه اونی که الان چند نفر دارن این آب رو میکشن یا این ماهی رو از دریا میگیرن یا این درخت‌ها رو دارن آباد میکنن یا میکنن، چه تفاوتی داره؟ ایشون در حیازت قائل به صحت هستن اما در بفرمایی تجارت و اجاره و شرکت قائل به بطلان هستن که فرمودن جل که ما جواب دادی. ما عرضمون اینه که همه این مسائل مبنای صحتشون یکی قراری نیست، ضرری نیست و با و الان هم اکثر شرکت‌های الان شرکت‌های به نظر ما شرکت‌های مفاوضی هست و انقدر این شرکت‌های مفاوضی پیشرفت کرده که دولت و ملت و اداره و حکومت و همه اینها را به خودش به عبارت بهتر مشغول کرده و اصلا بالاتر یه قدم جهانی برداریم بگیم اصلا جهان بر اساس شرکت‌های مفاوضی و ما نمیتونیم بگیم اینها صحیح نیست، عقلای عالم و اتفاقا مشخص هم هست. حالا ما دیگه اینجا که امروز در اشاره اخلاقیمون هم عرض کردیم گاهی از اوقات بی‌عدالتی میشود، بی‌عدالتی در اجراء مجریان است، قانون مشکل ندارد، در اجرای قانون گاهی وقتا چه میشود؟ متاسفانه کم و کسری و کاستی به وجود میاد که اون باید بله جبران بشه. ما نظرمون اینه همونجور که در آی خویی در حیازت میگن هر یکیشون مشخصه، ما عرض میکنیم در اجاره و تجارت هم بله مشخصه و دلیل حیازت رو هم ما همون ادلهی میدانیم که در فقه داریم که من هاذا ملکن ملکه هر کسی که یک چیزی رو حجازت بکنه، البته این مضمون روایت نیست اما اینقدر تکرار شده که مضمون بفرمایید دیگه مثل روایت شده، برای کسی که یک چیزی رو حجازت بکنه مالک میشه. و حالا انشالله اجازه بدید تا باز ادامه بحث رو باشه برای جلسه آینده. پس باید در این شرکت های مفاوضی و تجارت های اجاره ای همه قائل به صحت بشه، به خصوص با زمان ناهازا که کاملا دیگه با این تخصص حسابداری الحمدلله رب العالمین به قول ضرب المثل معروف مو رو از ماست میکشن بیرون و تمام حساب کتابا مشخصه. حالا کسی قرار باشه تخلف بکنه، خدای نخواسته اجحاف به کارگر یا کارفرما، فرق نمیکنه گاهی وقتا اجحاف به کارفرما میشه چون باید رعایت بشه. لذا من همینجا یه توصیه اخلاقی هم داشته باشم در آخر بس، تمام کسان و حقوقدانها و حسابدارهایی که کارهای حساب کتاب دستشونه بدانن که اینها در محاسباتی که اینجوری دارن هم بدهکار به دولتن، هم بدهکار به ملتن، هم بدهکار به خودشونن، یعنی حقوق مختلفی رو باید اینا چه بکنن؟ داوری بکنن و پاسخگو باشن. اگر خدای نخواسته حق دولت ضایع بشه، حق یک امت ضایع شده. اگر حق شخص ضایع بشه، کارفرما یا کارگر، باز یک عده‌ای بهشون اشاب شده. لذا اونا سعی کنن اون چه که واقعا بهش رسیدن نظرشون رو ابراز بکنن. و خدای نخواسته میبینید که گاهی از اوقات این مسائلی که پیش میآید و به عبارت بهتر خدای نخواسته نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، این مسائل اقتصادی که پیش میاد که بعضی به جیب میزنن، این راندخاری ها و همه اینها از همین بی‌عدالتی هاست. لذا این فرمایشی که حضرت فرمودن در آغاز درسم مسائل اخلاقی عرض کردیم، العدل بهی قوام العالم، بر اساس عدل حرکت کنن، نظریا که سریعشون رو بدن، اونچه که بینی و بین الله بهش رسیدن اظهار کنن تا به کسی انشاءالله ظلم نشود. اگر این طوری باشد دیگه رشوه خاری ها، رانت خاری ها، این پول هایی که میبینید خدای نخواسته گاهی وقتا جیب مردم رو خالی میکنن، گاهی وقتا جیب دولت رو خالی میکنن و جیب خودشون رو خالی میکنن و اشحاف میکنن و دزدی میکنن از کیف های عمومی دولتی و ملتی، اینها باید پاسخگوی به هزاران افراد باشن و اینها به عبارت بهتر یک نوع دزدی هست. و اینجاست که گاهی از اوقات متاسفانه با کمال تأسف خدای نخواسته گاهی وقتا ربط به دین هم میدن و در نتیجه وقتی که افراد دیگه توانایی خرید نداشته باشن میبینیم گاهی وقتا نغزدنهاشون هم شروع میشه، ببینید به کجا میرسه. اما اگر از همون اول حقوق دولت و ملت و همه مشخص بشود، و اینجاست که به حمد الله رب العالمین با نظارتی که ولی فقیه داره خیلی از اینها قابل حله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیه.